بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 271، صفحه 156، تاریخ 14 مهر ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلی الله علیه و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثالث ان دلیل المستحب اما ان یدل علی استمرار الحکم الی حصول رافع او غایه و اما الا یدل و قد فصل بین هذین القسمین المحقق فی المعارج. بحث در ذکر اقسام استصحاب بود. فرمودند استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب سه تقسیم داره، به خاطر این که دلیل مستصحب یا اجماع بود و یا غیر اجماع. این یک تفصیل بود که توضیح داده شد. تفصیل دوم، دلیل مستصحب یا حکم عقل است یا حکم شرع، اینم تفصیلش بیان شد، حرفاش گفته شد. قسم سوم، دلیل مستصحب، گفتیم یا به شکلی است که دلالت می کند بر استمرار حکم، نتیجه این می شود که شک ما شک در رافع است، و یا دلیل مستصحب در رابطه با استمرار مجمل و مهمل و ساکت است. اسمشو گذاشتیم شک در مقتضی. خلاصه به عبارت راحت تر، در استصحاب یا شک در رافع است، حکم اقتضای بقا داره، شک در این است که رافعی آمده حکم رو برداره یا نه. و قسم دوم شک در مقتضی است، نمیدونیم خود حکم اقتضای بقا دارد یا ندارد. اینم بحثاش بیان شد. اشاره کردیم که مرحوم محقق اول و محقق خنساری تفصیل دادند، فرمودن در شک در رافع استصحاب حجت، در شک در مقتضی حجت نیست. صاحب معالمم فرموده بودند شک در رافع از محل بحث خارجه، همه میگن اونجا استصحاب حجته. شیخ انصاری فرمودند ولو ظاهر عبارت بعضی از علما همین است، لکن با دقت دقت در مثالهایی که علما مطرح میکنند و ادلهی که عنوان میکنند به این نتیجه میرسیم که هر دو قسم محل خلاف است، هم شک در مقتضی هم شک در رافع. خب این مطالب بیان شد، عبارتش مونده که تطبیق میکنه. پس معلوم شد این دو قسم هم محل خلاف میباشه. با ذکر این قسم تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب تمام میشه. قسم بعدی تقسیم استصحاب است به اعتبار شک، چون میدونید قوام استصحاب به شک لاحق است. در اینجا به اعتبار شکی که در استصحاب وجود دارد باز استصحاب دارای سه تقسیم خواهد بود. تقسیم اول، این تقسیم اول یه تقسیم تکراری است به شکل جدید، درست این تقسیم رو در بحث مستصحب هم داشتیم. می فرمایند به اعتبار شک استصحاب تقسیم اولش این است که منشأ شک که ما در استصحاب تارتن اشتباه در امور خارجیه است، موضوعات خارجی مشتبه شده برای ما شک ایجاد شده که بهش میگیم شبهه موضوعیه. مثلا شک داریم که، مثال خود شیخه، شک داریم که رطوبت حادثه بول است تا اینکه وضو باطل شده، یا مذی است تا اینکه وضو باطل نشده باشه. اینجا شک ما به خاطر مشتبه شدن امر خارجی است. خوب دقت کنید، ما امر خارجی رو اینجا استصحاب نمی کنیم، منشأ شکمون امر خارجی است. بعد میایم استصحاب می کنیم حکم شرعی را، حکم شرعی جزئی را که طهارت باشه. پس نتیجه این که وقتی منشأ شک اشتباه امر خارجی باشه، طهارتاً مستصحب ما میشه حکم شرعی جزئی. استصحاب میکنیم طهارت موجوده رو، طهارتن منشأ شک همین امر خارجی و مستصحب ما هم امر خارجی است. هم منشأ شک امر خارجی است، هم مستصحب امر خارجی است. مثل این که شک دارم آیا این لفظ نقل داده شده از این معنا یا نه. منشأ شک من نقل است، نقل یک امر خارجی است مربوط به شارع نیست، نقل لفظ. میام استصحاب میکنم عدم نقل را، مستصحب من هم عدم نقل است که یک موضوع خارجی است. این یک قسم که دو فرد داشت. پس منشأ شک تارتن امر خارجی است. وقتی منشأ شک امر خارجی باشه، گاهی مستصحب ما حکم شرعی جزئی است، گاهی مستصحبمون امر خارجی است. یک قسم. قسم دوم، تارتن منشأ شک ما مشتبه شدن حکم شرعی است. مثل این که شک دارم این آب حوض که تغییرش به نفس زائل شده آیا نجس است یا پاک است. اینجا منشأ شک که من این است که حکم شرعی رو درست نمیدانم. پس منشأ شک تارتن امر خارجی است، تارتن حکم شرعی. شیخ انصاری میفرمایند هر دو قسم محل نزاع است. چه جایی که منشأ شک امر خارجی باشه و چه جایی که منشأ شک حکم شرعی باشه. می فرمایند با دقت در مثالهایی که علما در باب استصحاب میزنند این مطلب معلوم میشه. گاهی مثال میزنند به موردی که منشأ شک امر خارجی است، گاهی مثال میزنند به موردی که منشأ شک اشتباه در حکم شرعی است، که حالا مثالش از رو میخونیم، نیاز به توضیح خارجی نه. البته بعضی از اخباریین ادعا کرده اند که قسم اول از محل نزاع خارج است، که ما اسمش میذاریم شبهه موضوعیه. فرمودن در شبهه موضوعیه بل اجماع استصحاب جاری است. محل نزاع در جایی است که منشأ شک حکم شرعی باشه. دو کلام از محدث استرابادی در تأیید این مدعا ذکر میکنم. خلاصه کلام اولشون این است، ایشون میفرمایند به اتفاق علما بلکه ضرورت دین استصحاب در دو مورد حجت است. یک، استصحاب و عدم نسخ، که یک استصحاب حکمی است. محدث استرابادی می‌فرماید این استصحاب حجت است به اجماع علما. برای قسم دوم از استصحاب حجت چند تا مثال میزنن ایشون، نمیگن قسم دوم چی هست، موضوع مشخص نمی کنن. شیخ انصاری میفرماین بسیاری از مثال های ایشون مناسب با شک در رافع است، ولی دو مثال دارن ایشون که این دو مثال از باب شک در رافع نیست، بلکه از باب شک در مقتضی و شبهه موضوعیت. نتیجه میگیریم که ایشان قائل هستند که شبهه موضوعیه چه شک در مقتضی باشه چه شک در رافع باشه، شبهه موضوعیه از محل نزاع خارج است و استصحاب درش حجت می باشد. این یک کلامشون. در عبارت دیگری محدث استرابادی می فرمایند محل نزاع علما در باب استصحاب جاییست که موضوعی مشخص بوده، حالا به خاطر این که قیدی از قیودش وجود نداره ما شک در حکم داریم، این عبارت ما شک در حکم داریم و استصحاب میکنیم حکم را. از این عبارت ایشون میفهمیم که محل نزاع در باب استصحاب اختصاص داره به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، شک در امر خارجی از محل نزاع خارج است. این هم نقل دو کلام از مرحوم محدث. با ذکر این دو کلام تقسیم اول از تقسیمات استصحاب که منشأ شک است تمام میشه. حالا عبارت رو دقت کنید، دیگه مطلبی نداره، فقط مثال ها هست و اینها که از روی خوده دقت بیشتری میکنیم تطبیق میکنیم. عبارت هایی که از دیروز باقی مونده بخونیم. از ثالثو ان الدلیل المستتب اما ان یدل علی استمرار الحجم الی حصول رافع او غایه و اما الا یدل. تقسیم سوم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب سه تقسیم داشت. دلیل مستصحب تارتن اجماع، تارتن غیر اجماع، تارتن حکم عقل، تارتن حکم شرع تمام شد. قسم سوم دلیل مستصحب اما ان یدل یا دلالت میکند بر استمرار حکم. دلیل مستصحب میگه این حکم مستمر است الی حصول رافع. مثالاشو دیروز گفتیم، مثل ملکیت، زوجیت دائم. دلیل دلالت میکند بر این که ملکیت مستمر است تا حصول رافعی، تا وقتی یک رافعی بیاد برش داره، یک شیعی بیاد او رو برداره. او غایته یا یک غایتی بیاد، غایت در زمانیات به کار میرود. رافع مطلق مانع رو میگی، هر شیعی بیاد مانع بشه این شیء رو برداره، مالکیت رو برداره، بهش میگیم رافع و مانع. غایت در زمانیات به کار میرود، در اموری که زمانی هستن. شک داریم آیا این زوجیت، زوجیت دائم بود تا حکم مستمر باشه دائما، یا نه زوجیت الی غایت معینه بود تا زمان معین بود. پس غایت یعنی رافع زمانی، یعنی مانعی که مربوط به زمان هستش. شک داریم آیا زوجیت دائم بود یا نه تا روز جمعه بود، الی غایت معینه بود. این رو اسمش میگن غایت. و اما الا یدله و یا دلیل مستصحب دال بر استمرار حکم نیستش. دلیل مستصحب مجمله، نمیدونیم آیا حکم مستمر است یا نه حکم مستمر نیست. مثال زدیم، مثل بحث خیار، مثلا خیار قبل، شک داریم آیا خیار قبل در اول زمانی که انسان علم پیدا کنه به قبل، در همون زمان فقط خیار هست یا نه دلیل حکم مستمر است تا هر وقت که عرض کنم که توجه پیدا کردی و بعد هر وقت دلت خواست نسبت به این جنس خیار قبل داری. پس یا دلیل ظهور داره در این که حکم مستمره یا نه دلیل مجمل هست ساکته. این قسم دوم. قسم اول میگیم شک در رافع، چون خود دلیل اقتضای بقا داره، شک داریم مانع آمدی رو برداشت یا نه. قسم دوم شک در اقتضای دلیل داریم، اصلا خود این دلیل مقتضی استمرار هست یا نیستش. وقت فصل بین هذین القسمین، بین این دو قسم تفصیل داده محقق در کتاب معارج و محقق در شرح دروس. فانکر الحجیت فی الثانی، پس انکار کردن این دو محقق حجیت رو در مورد دوم. گفتن اگه شک در مقتضی داشته باشیم استصحاب جاری نمی‌شود. و اعتراف نمودن به این حجیت استصحاب در مورد اول که شک در رافع باشه. مطلقا مطلقا بعدن خواهد آمد که شک در رافع پنج قسم داریم ما، شک در غایت پنج قسم داریم ما. بله، مرحوم محقق اول صاحب معارج مطلق حکم کرده، فرموده مطلقا در شک در رافع عرض کنم که استصحاب حجت است. اما محقق شارح دروس فرموده در یک جا حجته، وقتی که شک در وجود غایت یا رافع داشته باشی، به الا در چهار قسم دیگرش شک در رافعیت موجود، شک در غاییت موجود داشته باشیم که بعدن خواهد آمد مفصل بحثش، استصحاب حجت نیست. فانکر حجیت در مورد دوم، اعتراف نمودن به این حجیت در مورد اول مطلقا، چنانچه ظاهر می شود از معارج مرحوم محقق. او به شرط کون شک فی وجود الغایه، یا به شرط این که شک در وجود غایت رافع باشد. فقط در یک قسم ایشون فرموده استصحاب حجته، در چهار قسم دیگر از شک در غایت و رافع ایشون فرموده استصحاب حجت نیست. کمایتی از شارح دروس. حالا تقسیماتش و اینا بعدا خواهد آمد، اینجا خواستیم دیگه متعرض نشیم که باز دوباره تکرار بشه. و تخیل بعضهم تبعا به صاحب المعالم، عرض شد. بعضی از علما خیال کردن که مرحوم محقق میفرماید استصحاب در مقتضی حجت نیست، در رافع حجته. خب خیال کردن همه علما میگن در شک در رافع استصحاب حجته، گفتن مرحوم محقق از منکرین است، از مفصلین نیستش، چون همه قبول دارن در شک در رافع استصحاب حجته، شیخ حرف قبول ندارن. دیروز توضیحاتش گفتید. تخیل بعضهم طبعا صاحب معالم این که قول محقق اول قدس سر رو موافق با کسانی می باشد که انکار کردن حجیت استصحاب رو مطلقا. چرا؟ چون گفته اصلا محل نزاع در شک در مقتضی، در شک در رافع نزاع نداریم. لأن محل نزاع، چون صاحب معالم خیال کرده محل نزاع ما لم یکن دلیل مقتضیا للحکم فی الان الله، ایشون فرموده محل نزاع جایی است که دلیل اقتضا نکند حکم را در آن لاحق. اگر شک در رافع نباشد، اگر شک در رافع هم نداشته باشیم، دلیل مقتضی استمرار نباشد، یعنی شک در مقتضی باشه. فرموده اینجا محل نزاع است. خب در اینجا مرحوم محقق فرموده استصحاب جاری نیست، پس ایشون منکر مطلقا. و هو غیر بعیده. شیخ انصاری میفرمایند به ظاهر کلام بعضی از علما نگاه کنیم این حرف بعید نیست که بگیم در شک در رافع کسی بحث نداره، بحث در شک در مقتضی است، ولی از مثال ها و ذکر ادله میفهمیم که در هر دو قسم نزاع هست. و هو غیر بعیده، این تخیل بعید نیست به نظر به کلام سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و غیر اینها، مثل ابن ادریس مثلا، حیث ان المفروض فی کلامهم، زیرا فرض در کلامشون اینه که هو کون و دلیل الحکم، میگن استصحاب محل نزاعیست، محل نزاعش در جاییست که دلیل حکم مجمل باشه، ساکت باشه، اقتضای بقا در زمان ثانی نداشته باشه، نسبت به اقتضای بقا در زمان ثانی مجمل باشه. مفروض این است که کون و دلیل الحکم به زمان الاول، دلیل حکم در زمان اول قضیه مهمل و ساکت باشد از حکم در زمان ثانی، یعنی شک در مقتضی باشد، ولو مع فرض عدم المانع، ولو در جای رافع و مانعی هم وجود نداشته باشد، ما شک در مقتضی حکم داشته باشیم، گفتن محل نزاع اینجاست. این ظاهر کلام بعضی از علما. الا ان الذي يقتضي التدبر في بعض كلماتهم، الا اینکه اون چه که اقتضا میکند او را تدبر و دقت در بعضی از کلماتشون اقتضا میکند غیر از این را، که حالا تدبر و دقت در کلماتشون مثل چی؟ مثل مثال ها میفرمان، مثل انکار سید استصحاب بلدی را که مبنی است بر ساحل بحر. در معالم این مثال از مرحوم سید مرتضی نقل شد مفصلا. سید مرتضی میفرمایند استصحاب حجت نیست، بعدم مثال میزنند، میفرمایند شهری در کنار دریا بنا شده، از این شهر رفتیم، شک داریم دریا طغیان کرد، شهر رو از بین برد یا نه، استصحاب جاری نیست. اینجا دقت کنید، استصحاب با شک در مقتضی یا شک در رافع، اینجا استصحاب با شک در با شک در رافع، نه شک در مقتضی. این شهر اقتضای بقا داره، ساختمونی که بنا شده اقتضای بقا داره دیگه، شک داریم آیا طغیان آب یک مانعی آمد این ساختمون رو از بین برد یا نه، در اینجا ایشون فرموده استصحاب جاری نیست. پس معلوم میشه محل بحث در شک در رافع هم هست، تنها در شک در مقتضی نیست. مثل انکار مرحوم سید استصحاب بلدی را که مبنی بر ساحل بحر است، مع کون شک فی، با اینکه شک در این مورد نظیر شک در وجود رافع حکم شرعی است، شک در این مورد مثل شک در رافع حکم شرعی است، مثل اینکه جایی حکم شرعی اقتضای بقا داره شک در رافع دارید، اینجا هم همینه. و غیر ذلک، مثلا مثال های دیگه، مما یظهر، از اون مثال هایی که ظاهر می شود برای متعمل. و یقتضیه الجمع بین کلماتهم و بین ما یظهر من بعض استدلال. بله، می فرماین نکته دوم، شما در کلمات علما اگه دقت کنید، جمع بین ظاهر کلام، بین ظاهر کلماتشون و بین ظاهر دلیل هایی رو که میارن، اقتضا می کند که بگیم محل نزاع هم شک در رافعه هم شک در مقتضی است، و اقتضا می کند همین عرض کنم که عمومیت محل نزاع رو جمع بین کلمات علما و بین اون چی که ظاهر می شود از بعضی از استدلال های مثبتین و نافین. دقت کنید، مثلا استصحاب عدم رو بعضی از مثبتین میگن حجت، بعضی از نافین میگن حجت نیست. استصحاب عدم همیشه بر می گردد به شک در رافع، یعنی در حقیقت خود حکم مستمر است. شک داریم آیا رافعی آمد این حکم رو برداشت کنه، استصحاب میکنیم عدم رافع رو. در همینجا محل بحثه، علما استدلال میکنن آیا این استصحاب عدم رافع حجت ام لا. بعضی استدلال میکنن میگن حجته، بعضی استدلال میکنن میگن حجت نیست، یا بعضی دیگه برای حجیت استصحاب دلیل میارن میگن ما ثبته یدوم، اون چی که ثابت است ادامه هم داره لولا رافع، اگه مانع نباشه. معلوم میشه در شک در مقتضی نزاع ندارن اصلا، معلوم میشه یعنی اونجا محل نزاع نیست مفروغان عنه شک در رافع بحثه. پس بنابراین خلاصه کلامی که از استدلالات مثبتین و نافین هم میفهمیم که شک در رافع محل بحث است. خلاصه حالا میفرمان الا ان الذي يقتضيه التدبر، اون چی که اقتضا میکند او رو تدبر در بعضی از کلمات علما، خبر انه اینه و عموم النزاع لما ذکره المحقق، عموم نزاع است شامل می شود نزاع مرون چرا که ذکر کرده او را محقق، یعنی شک در رافع را، شک در رافع را هم نزاع شامل میشه. فما ذکره، بنابراین صاحب معالم در بعضی از مطالبشون چنین فرمودن، فرمودن صاحب معارج اول خواسته تفصیل بده مرحوم محقق، ولی آخر کلامش منکر شده مطلقا حجیت استصحاب رو. مثلا نخیر چنین نیست، صاحب معارض اولم خواسته تفصیل بده، در آخر کلامش هم غالب تفصیل شده، فرموده در شک در رافع استصحاب حجت هست، در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، پس بنابراین غالب تفصیله. فما ذکره محقق در معارض اخیراً لیس رجوعاً اما ذکره اولاً، بازگشت از اون چرا که اول ذکر کرده بود بازگشت از تفصیلش نیسته، چون صاحب معالم فرموده، ایشون اولا فرموده، محقق فرموده ما در مسئله تفصیل داریم، بعد فرموده در شک در مقتضی حجت نیست. خب اینکه تفصیل نشود، شک در رافع همه قبول دارن استصحاب حجته، در شک در مقتضی ایشون تفصیل نداده. شیخ مسلمان نخیر، ایشون همین بیان ایشون تفصیل است، بل لعله بیان لمورد تلک الادله، بلکه شاید کلام صاحب معارض بیان کرده مورد اون ادله ای را که ذکر کردن، اون ادله را علما برای اعتبار استصحاب، صاحب مرحوم محقق آمده مورد همونها را بیان کرده، فرموده در این مورد حجتون شک در رافع، در اون مورد حجت نیست که شک در مقتضی باشه، و انها و این که اون ادله اقتضا نمی کند اعتباری را بیشتر از موردی که یکون دلیل فی، این که دلیل در اون عرض کنم که استصحاب اقتضا می کند حکم را مطلقا. مرحوم محقق فرموده ما بررسی کردیم، ادله میگه استصحاب در جای حجته که دلیل حکم مستمر باشه، شک در رافع داشته باشیم، و انها مرحوم محقق میفرماید اون ادله اقتضا نمی کند اعتبار رو، حجیت رو بیشتر از موردی که می باشد دلیل در اون مورد مقتضی حکم مطلقا، یعنی دلیل میگه حکم مستمر است و یو شک فی رافعه، ما شک در رافعه داریم، ایشون فرموده استصحاب در این مورد حجته دون شک در مقتضی. پس خلاصه نظری ایشون تفصیل است، ایشون منکر مطلق نخواهد بود. خب این تقسیم هم تمام شد، خلاصه گیری رو تا بحثای دیروز از خارج عرض کردیم، بحث امروز رو هم اشاره کردیم که از برم دلیل مستصحب ما یا باعث میشه شک در رافع باشه یا باعث میشه شک در مقتضی باشه، در هر دو قسم محل نزاع خواهد بود. و اما به اعتبار شک فی البقا، قسم سوم گفتیم استصحاب سه تقسیم داره، یا به اعتبار خود مستصحبه، یا به اعتبار دلیل دال بر مستصحبه، یا به اعتبار شک. و اما به اعتبار شک در بقا فمن وجوه ایزن، احدها سه تقسیم داره. تقسیم اول من جهت ان شک، از جهت این که شک ما قد ینشأ من اشتباه الامر الخارجی، گاهی ناشی می شود از اشتباه امر خارجی، منشأ شک ما اینه که امر خارجی مشتبهه، مثل شک در حدوث بول، شک داریم آیا اصلا عرض کنم که بول حادث شد یا نه، او قول الحادث بولن، شک داریم اون چی که حادث شده بول است و یا وضعی هست، و یسم ما به شبهت فی الموضوع، اینجا اسم این شبهه رو میگن شبهه موضوعیه. حالا منشأ شکمون موضوع خارجی، اما ممکنه مستصحبمون حکم شرعی جزئی باشه، شک داره آقای زید که حادث بول است و یا وضعی است، چرا استصحاب میکنه؟ استصحاب میکنه بول بودن رو، نخیر امر خارجی رو استصحاب نمیکنه، استصحاب میکند بقای طهارت را نسبت به خودش که یک حکم جزئی شرعی است. سواء کان مستصحب ما حکم شرعی جزئی مثل طهارت در هر دو مثال، در این دو مثال گذشته آقای زید استصحاب میکنه طهارت را، او موضوعا یا نه مستصحب ما هم مثل منشأ شکمون موضوع خارجی میشه، مثل رطوبت و کریت، مثلا شک داره که آیا رطوبت برای این وقتی این لباس با این شیء نجس ملاقات کرد رطوبت حادث شده بود براش، رطوبت باقی بوده بود درش یا نه، استصحاب میکند بقای رطوبت را. اینجا مستصحب ما هم بقای رطوبت که یک امر خارجی است، منشأ اشتباهمون هم شک در رطوبت لباسه که یک امر خارجی است، یا استصحاب میکند کریت رو که امر خارجی است، یا استصحاب میکند عدم نقل لفظ رو از اون معنای اصلی است و شبه ذلک. مستصحب ما امور خارجی مورد زیاد داریم. یک قسم هست بنابراین گاهی منشأ شک ما اشتباه امر خارجی است. حالا این قسم خودش دو فرض داشت، تارتا مستصحب ما حکم شرعی میشد، تارتا مستصحب ما امر خارجی میشد. وقد ینشأ من اشتباه الحکم الشرعی صادر من الشارع، گاهی منشأ میشود اون شک ما از اشتباه حکم شرعی که صادر از شارع شده. منشأ شکمون مشتبه شدن حکم شرعی است، مثل شک در بقای نجاست شیئی که متغیر شده بعد از زوال تغییرش، شک داریم که آیا این شیئی که متغیر بود تغییرش به نفسه زائل شد، حالا نجسه یا پاکه. منشأ شکمون چیه؟ منشأ شکمون اینه که حکم کلی شارع رو نمیدانیم، آیا شارع حکم به نجاست کرده در این موارد یا شارع حکم به طهارت کرده، و طهارت مکلف بعد از حدوث مذی از او، مذی از کسی حادث شده آیا طاهر یا نه، این آقای زید طاهرون املا. شک ما در این طهارت به خاطر منشأ، عرض کنم که به خاطر شک در حکم شرعی کلی است و نحو ذلک. پس گاهی منشأ شر شکمون حکم شرعی است. و ظاهر دخول القسمین فی محل النزاع، ظاهر این است که منشأ شکمون چه امر خارجی باشد چه حکم شرعی داخل در محل نزاع است. کما یظهر از کلام منکرین، منکرین چطور از کلامشون ظاهر میشه که شبهه موضوعی هم داخل در محل نزاع است؟ از مثالاشون معلوم میشه، حیثی که انکار میکنن استصحاب حیات زید را بعد از غیبتش از نظر. سید مرتضی میفرماید زید رفته به تجارت 6 ماه نیامده، شک داریم زنده یا نه، استصحاب حیات زید درسته یا نه؟ ایشون میفرماید استصحاب حیات زید درست نیست. خب اینجا شک ما در امر خارجی است، منشأ شکمون هم امر خارجی است، مردن زید حیات زید است، در اینجا انکار کرده استصحاب رو، پس معلوم میشه در شبهات موضوعی هم محل نزاع و اختلاف هست استصحاب، حیثی که انکار میکنن استصحاب حیات زید را بعد از غیبتش از نظر، و عرض کنم که انکار میکنن استصحاب بلد مبنی بر ساحل بحر رو، معلوم میشه اینم شبهه موضوعی است، در این مورد هم معلوم میشه منکر داره، پس شبهه موضوعی هم محل نزاع هست. و از کلام مثبتین هم معلوم میشه که هر دو مورد محل نزاعه، حیثی که استدلال میکنن به توقف نظام معاش مردم و معاد مردم بس استصحاب. کسانی که استصحاب حجت میدونن، چرا استصحاب حجته؟ میگن چون نظام زندگی مردم و عرض کنم که امور آخرتی مردم توقف بر حجیت استصحاب داره. خب زندگی مردم معمولا بحث از زندگی مردم از امور عرض کنم که خارجیه است، که گوشت رو خرید یا نخرید، نان رو خرید یا نمیدونم نخرید، این لباس که دست فلانی هست مال او هست یا نه، خلاصه اینا امور خارجیه است. پس معلوم میشه که مثبتین هم برای حجیت استصحاب که استدلال میکنن توجه به شبهه موضوعی دارن. این نظر خودشه، پس هر دو قسم داخل در محل نزاع هست. اما و یحکا، ایشون میفرماین حکایت میشود از بعضی از علمایی که اخباری هستن اختصاص الخلاف بستانی، این که اختلاف فقط در مورد دوم هست، یعنی در عرض کنم جایی که منشأ شبهه حکم شرعی باشه، اگه منشأ شبهه موضوع خارجی باشه یقینا گفتن اونجا استصحاب جاریه. و هو الذی صرح به محدث صاحب هدایه و یسر از کلام محدث صاحب فوائد. کلام صاحب حدایق رو قبلن بهش در یه مورد اشاره کردن، به دو کلام از صاحب فوائد اشاره میکنن. کلام اول ایشون میخوان بفرماین که در دو مورد استصحاب حجت، یک شبهات موضوعیه. حیث قال در فوائد خودش ایشون فرموده اعلم این که برای استصحاب دو صورت معتبر است به اتفاق امت، بل اقولو بلکه میفرمان من میگم اعتبارهما من ضروریات دین، اعتبار این دو مورد استصحاب از ضروریات دین هست بالاتر از اجماع. احداهما مورد اول استصحاب عدم النسخ است. احداهما ان الصحابه و غیرهم اصحاب و غیر اصحاب کانوا یستصحبون ما جاء به نبینا صلی الله علیه و آله و سلم، اصحاب استصحاب می کردند اون چرا که پیامبر ما آورده است الا ان یجیع ناسخه، تا اینکه یقین به ناسخ داشته باشن. پس اگر در جای شک که در ناسخ داشتن علمای ما استصحاب می کردن. معلوم میشه در شک که در ناسخ، در شک که در نسخ استصحاب جاریه به اجماع علما. مورد دوم از ثانیه انا نستصحب کل امر من الامور الشرعیه مثل کون الرجل. مورد دوم میفرمایند ما امور شرعیه که مثل این مثال ها هست استصحاب در جاری میدانیم به اتفاق امت. ما استصحاب میکنیم هر یک از امور شرعیه ای را که مثل این موارد باشه. مثل کون رجل مالک ارضه، شک داریم این فرد مالک این زمین هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت. و کونه زوج امرأته، شک داریم این مرد شوهر این خانم هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای زوجیت را. و کونه عبد رجل، شک داریم آیا این بنده مرد هست یا نه، استصحاب میکنیم بقای عبودیت را. و کونه علا وضوعه، شک داریم هنوزم با وضوست یا نه. و کون صوبه طاهرن، این جامعه پاک یا نجس هستش. دقت کنید تا اینجا مثال ها همه شک در رافعه، یعنی تا اینجا عبارت ایشون ممکنه کسی بگه اصلا ایشون به شبهه موضوعی کاری نداره. مثال های ایشون برای اینه میفرمان هر جا شک در رافع داشتیم استصحاب جاریه. شک داریم هنوز این مرد شوهر این زن هست یعنی مانع آمد زوجیت رو از بین برد، استصحاب میکنیم بقای زوجیت رو. شک داریم هنوز وضو داره یعنی مانع از وضو آمد، استصحاب میکنیم بقای وضو را. همه شک در رافعه، ولی از اینجا جوری مثال میزنم که نتیجه گیری ما فرق میکنه. و کون اللیل عد النهار باقی است، این دو تا مثال شک داریم آیا شب باقی است یا نه. اینجا یقین داریم که حکم بقاء شب مستمر نیستش، در حقیقت شک داریم آیا خود دلیل بقاء شب هنوز استمرار داره یا استمرار نداره. شک در مانع نداریم اینجا، دقت کنید، شک در مقتضی داریم، هنوز اقتضاء بقاء لیل هست یا اقتضاء بقاء لیل نیستش. این مثالشون میشه شبه موضوعیه. و کون اللیل از النهار باقی است، مثال شبه موضوعی است، لیل و نهار از امور خارجی است، شک در مقتضی است. پس معلوم میشه ایشون میخوان بفرماین در شبهات موضوعیه بل اجماع بلکه به ضرورت دین استصحاب جاریه. کون اللیل عن النهار باقی است. و کون ذمه الانسان مشموله به صلات او طواف، شک داریم ذمه انسان مشغول به نماز یا به طواف هست یا نه. الا ان یقطع به وجود شیء، اینا رو استصحاب میکنیم تا اینکه یقین داشته باشیم به وجود شیء که قرار داده اون شیء را شارع سبب زائل کننده برای نقض این امور. تا وقتی یقین نداشته باشیم سببی از سوی شارع آمده این امور رو نقض کرده، تا وقتی شک داشته باشیم استصحاب میکنیم. ثم مذالک بعد،
یعنی ما زمانی شک در رابطه
داشتیم، بله قبوله، قبول داریم کون اللیل عبی النهار رو چطور توجیه
میکنیم، اونم قایت میگنم قایت
یعنی شما میخواییم بفرمایید که وجود شب از اون مسائلی است که مستمره. اگه شب آمد همینجور شب هست الالعبد، نه خب دیگه اونجا استمرار الی غایت نمیشه دیگه، اونجا معلوم میشه که خود حکم محدود به غایت هست. پس بین اون شک در غایت غیر از اینجا او بحث که اونجا داشتیم اینه که یقین داریم یه حکم مستمر هست. اگر یک غایتی از ناحیه شارع نیاد یه حکم همیتون میمانه. شک داریم آیا شارع یک محدودیت زمانی براش قرار داد یا قرار نداد، اون میشه شک در غایت. ولی نسبت به شب ما یقین داریم که 8 ساعت، 7 ساعت، 9.5 ساعت بیشتر نیستش. پس از اول حکم محدود است، از اول حکم محدوده، معلوم میشه شک در مقتضی شک ما، نه شک در مانع. بعد ثم ذلک الشیء قد یکون، میفرمایند این شیئی که حالا مانع میشه چیه؟ این شیئی که میاد حکم رو برش میداره چیه؟ گاهی شهادت دوتا عادل هست. ما عرض کنم که احتمال میدیم که لباسمون طاهر باشه، دوتا عادل شهادت میدن نخیر لباس نجسه. اون مانعی که میاد این امور رو برمیداره گاهی شهادت دوتا عادل هست. و قد یکون قول الحجام المسلم، ما شک داریم آیا کسی که خون از بدن ما گرفته، عرض کنم که یقین داریم که اون محل خون گرفتن نجسه. حالا شک داریم بعضی که خون گرفته شد آیا اون محل پاک شد یا نه، میتونیم استصحاب نجاست جاری کنیم. ولی گاهی خود حجام میگه نخیر آقا من اون محلی رو که خون از بدنم گرفتم پاکش کردم، شستم اون محل رو، خب قول او حجته. فقط یکون قول حجام و مسلم، قول او میاد مانع از استصحاب نجاست میشه. و من فی حکمه، کسی که در حکم او هستش، فلان صانعی که فلان جنس رو ساخته است یقین داریم از الکل استفاده کرده، خب الکل هم نجسه. حالا پس اولی که می ساخته اون شیء رو اون شیء نجس بوده، حالا شک داریم آیا پاک شد یا نه، استصحاب نجاست میتونیم جاری کنیم. ولی گاهی مانع از این استصحاب نجاست میاد، خود طرف میگه آقا بنده شستمش، خب قول مسلمان حجته، بنابراین میگه اون شیء پاک، استصحاب نجاست جاری نمی کنیم. لقد یکون قول القصار و من فی حکمه، قصار کسی که لباس ها رو میشوره، در سابق این مرسوم بوده معمولا خوانین و اینها لباس هاشون رو میزن افرادی میشستن، اونها قصار گفته میشده، لباس نجس بوده به قصار داده، شک داره آیا این لباس رو پاک کرده، با آب قلیل شسته یا نه با آب کر شسته، مثلا پاک شده، خب قبلا یقین داشته نجس بوده، استصحاب نجاست جاریه. ولی یک مانعی از این استصحاب میاد، میره قصار میگه من این لباس رو با آب کر شستم مثلا، لقد یکون قول قصار، به کسی که در حکم قصار است. لقد یکون بیع ما یحتاج الی الذبح والغسل فی سوق المسلمین، گاهی بیع چیزی است که نیاز به ذبح داره، نیاز به شستن داره در بازار مسلمان ها، میتونه استصحاب کنه عدم ذبح عدم غسل را، ولی قانون سوق المسلمین مانعه، بازار مسلمان حکم به طهارت میکنه نمیذاره استصحاب جاری بشه. پس خلاصه نظر صاحب فواید اینه که در خیلی از این موارد استصحاب جاری میکنیم تا اینکه مانعی پیش بیاد، بعضی از این موارد شبه موضوعی است و اشباه و ذلک از امور حسیه، که باز این اشاره است به اینکه امور حسیه یعنی امور موضوعیه. ولولا تمثیله باستصحاب اللیل و النهار، اگر مثال زدن صاحب فواید نمی بود به استصحاب اللیل و النهار، هر آینه احتمال می دادیم این که محل منعقد شدن اجماعیشون شک از حیث مانع و رافع باشد وجودن و یا منعن. از بقیه مثال هاییشون می تونستیم استفاده کنیم که ایشون می فرماین هر جا شک در وجود رافع یا شک در نبود رافع داشتیم استصحاب جاری می کنیم، در شک در رافع استصحاب به ضرورت دین جاری است. می فرماین الا ان الجامع، الا این که قدر جامع بین جمیع مثال های صورت دوم نمی باشد مگر شبه موضوعیه. اگر بگیم مراد صاحب فواید اینه که شبهه موضوعیه به ضروره درش استصحاب جاری میکنیم، همه مثالا رو شامل میشه. ولی اگر بگیم مراد اینه که شک در رافع استصحاب درش جاری میشود به ضروره، اصلا که دو مورد از تحت این استصحاب، دو تا از مثال های ایشون خارج میشه. فکأنه استثنا، پس گویا صاحب فواید استثنا کرده از محل خلاف صورت واحده ای از شبهه حکمیه را، فرموده در باب استصحاب یک شبهه حکمیه جاری است بل اجماع، اعنی شک در نظر، و جمیع و صبر شبهه موضوعیه، همه صبر شبهه موضوعیه رو فرموده بل اجماع از محل بحث استصحاب خارجه، در اونجا همه علما استصحاب جاری میکنن. و اسره من العبارت المذکوره، سریعتر از این عبارت در اختصاص محل خلاف شبهه حکمیه ما حکی عنه در فوائدش، انهو قال در جمله کلام در ضمن کلامی چنین فرموده. از این کلامشون معلوم میشه که فقط در شک در عرض کنم که حکم است که محل نزاعه، شبهات موضوعی از محل بحث خارجه. چنین فرموده ان صبر الاستصحاب المختلف فی، صورت های استصحابی که علما درش اختلاف دارن، راجعتون الى انه، رجوع میکند به این مسئله. شک فقط در این مورده، اذا ثبت حکم به خطاب شرعی، دقت کنید، شبهه حکمیه، اونگاه که ثابت بشود حکمی به خطاب شرعی در موضوعی در حالی از حالاتش زمان حضور امام نماز جمعه واجب بوده، نجریه بیزالک الموضوع، جاری میکنیم همین حکم شرعی را، وجوب نماز جمعه در همون موضوعی که عرض کنم که مکلف باشد، عند زوال حالت قدیمه، زمان حضور امام تبدیل شده به زمان غیبت امام و حدوث نقیز حافی، حادث شده نقیز اون، عرض کنم که موضوع در این مورد نقیز ثابت شده، زمان حضور زمان غیبت امام هست، اون حکم وجوب نماز جمعه رو استصحاب میکنیم. و من المعلوم انه، ایشون میفرمان معلوم است که اذا تبدل قید موضوع المسئله، اگر قید موضوع مسئله به نقیض اون قید تبدیل بشه، زمان حضور به زمان غیبت عرض کنم که تبدیل بشود، اختلاف پیدا میکند موضوع دو مسئله. ایشون میفرمان موضوع دو مسئله مختلف میشه، استصحاب جاری نیست، ولی خلاصه محل نزاع در استصحاب حکمی است. فالذی سموه استصحابا، اون چرا که ایشون میفرماید علمای اصولی استصحاب مینامند، راجع است در حقیقت به اسراء حکمی برای موضوعی به موضوع دیگر. ایشون میفرماید شما حکم یک موضوع رو به موضوع دیگه سریان میدید و این درست نیست، استصحاب حجت نیست. راجع است در حقیقت به اسراء حکمی که برای موضوعی ثابت بوده به موضوع دیگری که متحد است با اون موضوع به ذات، موضوع ذات مکلف است، مختلف است به قید و صفات، مکلف در زمان حضور در زمان غیبت. خلاصه از عبارت ایشون معلوم میشه که محل نزاع اسراء و حکمن هست، در استصحاب حکمی اختلافه، در استصحاب موضوعی اختلافی بین علما نخواهد بود. خب نظر شیخ هم که معلوم شد، ایشون میفرمان نخیر در موضوعات هم اختلاف وجود داره. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون میتونه بگیم در اصول شرم از این یعنی اینی که چه وجود داشته باشه.